بسم الله الرحمن الرحیم. همونطوری که خاطرتون هست و من دیگه حالا مقدمات رو زیاد در این جلسات تکرار کردم ازش عبور کنیم، ما وارد شدیم در بحث مکتب اقتصادی اسلام با توجه به نظریه اندیشه مدون و گفتیم تو این بحث ما یک اهداف داریم، یک مبانی. اهداف رو ابتدا مطرح میکنیم، گفتیم نسبت به درون جامعه هدف عدالت، نسبت به بیرون قدرت. تو بحث عدالت بودیم، گفتیم عدالت دو تا عنصر داره، یه رفاه عمومی، یه تعدیل ثروت. رفاه عمومی یعنی این که همه مردم جامعه از حداقل امکانات برخوردار باشن، که یعنی از خط فقر به اصطلاح امروزی بالاتر باشن. تعدیل ثروت یعنی فاصله بین گروه های دارا و گروه های ندار، یا به قول امروزی ها دهک ها، این فاصله فاصله قابل تحملی باشه، فاصله زیادی نباشه، این شکاف بین دهک ها به اصطلاح امروزی زیاد نباشه. خب در همین بحث وارد شدیم در فرمایشات شهید صدر رضوان الله علیه. گفتیم ایشون بدون اینکه حالا به بحث نظری اندیشه مدون به این شکلی که ما اشاره میکنیم نظری داشته باشن، مطالبی رو بیان کردن که تو نظریه ما اونها رو در جایی مناسب خودش میتونیم قرار بدیم. مثلا در ساختار کلی اقتصاد اسلامی سه تا اصل رو بیان کردن، دو تا از اونها یعنی تنوع مالکیت و آزادی اقتصادی تو مبانی قرار میگیره در حوزه مکتب، یکی از اونها یعنی عدالت اجتماعی در اهداف قرار میگیره. در بحث عدالت اجتماعیشون باز دو تا اصل بیان کردن، تکافل عام و توازن اجتماعی. تکافل عام که در واقع مسئولیت عمومی همه مردم در قبال همدیگه هست، گفتیم اینو به دو شکل میشه تفسیر کرد، یک شکل برمیگرده به مبانی، به یک شکل برمیگرده به نظام، به معنایی که ما در بحث مکتب و در بحث نظریه اندیشه مدون میگیم، یعنی تشکیل یک نهادی که مردم در اون نهاد به وظیفه خودشون در قبال یکدیگر عمل کنن. بعد تحت عنوان مسئولیت دولت در اقتصاد اسلامی همین بحث زمان اجتماعی رو و توازن اجتماعی رو مطرح کرد شهید صدر، که تو زمان اجتماعیشون فرمود دولت باید وظیفه داره کار برای مردم تولید کنه، اگر افرادی هستن که ناتوانن از کار، دولت وظیفه داره اونا رو تأمین کنه. بعد رسیدیم به بحث توازن اجتماعی. تو بحث توازن اجتماعی ایشون این مسئله رو مطرح کرد که توازن اجتماعی بر دو مبنای در دو مبنا در اسلام استواره، یه مبنای فلسفی و اون این که انسان ها با هم تفاوت دارن، یه مبنای عقیدتی که کار منشأ مالکیته. نتیجه این دو مبنا ایشون فرمود اینه که وقتی در یه جامعه ای امکانات در اختیار مجموعه افراد قرار گرفت، یک عده به دلیل توانایی هایی که دارن امکانات بیشتری رو جذب میکنن، یه عده چون توانایی کمتری دارن امکانات کمتری به دست اونها میفته، در نتیجه در جامعه یه تفاوتی پیدا میشه که تعبیر شهید صدر این بود این تفاوت رو یقر روح الاسلام، اسلام این تفاوت رو میپذیره، چون این تفاوت نتیجه دو تا حقیقت فلسفی و عقیدتی و مذهبی است و این رو اسلام میپذیره. اما فرمود باید توجه داشته باشیم که این تفاوتی که ما میگیم اسلام میپذیره، این تفاوت رو در یک شکل تعدیل شده ای اسلام میپذیره، که ایشون از اون تعبیر میکنه به توازن، یه توازنی باید باشه. این توازن ایشون میفهمد در محدوده درآمدها نیست، فی مستوی دخل نیست، فی مستوی معیشه است، یعنی در محدوده مصرفه. بعد در بحث توازن در مستوای معیشت یعنی مصرف، در سطح زندگی یعنی امکاناتی که در اختیارشونه برای زندگی، چون میگه باید فرمود اموال باید در اختیار مردم باشه، گردش کنه به گونه ای که این تفاوتها یک تفاوت خیلی فاحشی نباشه، تناقضن کلیان فی المستوا، یه تناقض کلی نباشه، که تناقضات صارخه بین مستویات المعیشه فی المجتمع الرأسمالی، مثل اون تفاوت هایی که در زندگی مردم در جوامع سرمایه‌داری وجود داره، یه نفر هیچ امکانات نداره، یه نفر انقدر داره که نمیدونه چجوری مصرف بکنه، میگه اینطور اسلام نمیپذیره. بعد ایشون فرمود این توازنی که اسلام به دنبالشه یک توازن استوار و پایداره، نه لحظه‌ای. حالا چجوری این کار میخواد بکنه؟ فرمود خب به اون طبقات بالا میگه شما نمیتونی هر چقدر میخوای مصرف کنی، درسته شما خیلی داری ها، ولی چون داری باعث نمیشه هر چی دلت میخواد مصرف کنی. شما حق اسراف نداری، تا یه محدوده‌ای میتونی مصرف کنی، از یه حدی بگذره اسرافه دیگه، شما حق اینجوری استفاده رو نداری. پایینی ها رو چی کار میکنه؟ ایشون فهمید این پایینی ها رو یه جوری میخواد بیاره بالا اسلام. حالا اون بالایی ها رو در سطح معیشت ها، نه در سطح درآمد، نه اینکه بیاد درآمد های اونا رو محدود کنه، بگه آقا هر کسی در این حد میتونه درآمد داشته باشه، از این بیشتر دیگه درآمد نمیتونه. آیسد اینو میگه نه، میگه اونی که اسلام گفته اینه که هر کسی هر چقدر درآمد داره در یه سطحی میتونه از این استفاده بکنه، مصرفش در یه حدی میتونه باشه، در محدوده درآمد محدودیت نداره. یه کسی درآمد ماهی 1,000,000 تومان داره، یکی ماهی 1,000,000,000 تومان، یک کسی ماهی 1,000,000,000 تومان، اب نداره. درآمد اگر به صورت مشروع با فعالیت شخصی خودش، البته بر اساس همون مبنای مذهبی که گفتن، یعنی کار، این شخص تونسته چنین درآمدی داشته باشه، درآمده، اب نداره. اما اون بابایی که مثلا 1,000,000,000 داره نمیتونه هر چقدر دلش خواست مصرف بکنه، این مصرفش محدودیت داره، چون تو اونجا با محدوده اسراف مواجهه. در این طرف، یعنی در طرف طبقات پایین، مشایصد فرمان خداوند تبارک و تعالی اسلام ارزش‌های دینی میخواد اینو بیاره بالا، توی حوزه مصرف امکانات بیشتری در اختیار این بگذاره تا این دو تا سطح مصرف به همدیگه نزدیک بشه. این برای اسلام مهمه، نه سطح درآمد. این که طرف خیلی درآمد داشته باشه اون یکی کم داره، این بحثی نیست. بحث اینه که زندگی که در بیرون دارن اینا میکنن، این زندگی خیلی فاصله داشته باشه، نه اینکه بدون فاصله باشه، ولی این فاصله خیلی زیاد نشه. این مورد نظره. ولی مثلا اگه یه کسی یه ماشین مثلا 100,000,000، 200,000,000، 500,000,000 داره، اون یکی دیگه هم یه ماشین 20,000,000، 50,000,000، 100,000,000 داره، اما نه اینکه یه کسی مثلا یه ماشین 12,000,000,000 داره، یه دونم یکی دیگه، یه دونم دوچرخه هم نداره تو مصرف، این مقصوده. خب این بحثی که ایشون اینجا مطرح کرد، آورد به این نکته، یه روایت مطرح کرد که عرض کردیم این روایت مرسله معروف حماده، که این روایت سندن معتبر نیست رو مبانی سندی، ولی این مرسله است که در بحث‌های مربوط به بحث ما توی حالا فقه، تو مباحث مربوط به زکات و خراج و فی زیاد مورد تمسک اصحاب قرار گرفته. مرسله هم روایت مفصلی است، قسمتی از این مرسله مورد نظر آیسد بود که ما اشاره کردیم که اون قسمت این بود که اگر یه کسی بهش زکات دادن، سهم زکات کفایت نمی کرد برای اینکه او زندگیشو تأمین بکنه، باید والی از سایر درآمدهای دولتی به او بده، که شهید صد میخواست از این نکته استفاده کنه که بنابراین والی وظیفه داره که در واقع او رو از نظر سطح معیشت، سطح زندگی، سطح مصرف برسونه به تعبیر ایشون اغناء و کل فرد فی المجتمع الاسلامی. این مسئولیت ولی امره که همه باید در یه سطحی از رفاه زندگی بکنن. بعد به این مناسبت ایشون فرمود حالا ما بیایم این مفهوم غنا، مفهوم رفاه، مفهوم دارایی در مقابل نداری، این رو ببینیم تو اسلام چیه. رو این آمد ایشون بحث کنه. اینجا که رسیدیم یه روایتی است که ما دیگه جلسه قبل اون روایت رو نخوندیم، و اون روایتی است که از امام صادق علیه السلام سوالی میکنه راوی، که راوی در این روایت ابو بصیره. و اون سوال اینه، متن اصلی روایت تو وسائل اینجاست در مورد تحت عنوان این باب صاحب وسائل این آورده، حد الفقر، ان حد الفقر الذي یجوز و معه اخذ زکات، حد اون فقری که با اون میشود زکات کسی بگیره، ان لا یملک معونت سنه له و لعیاله فعلا و او قوتن، کسی که الان مالکیت هزینه های سال خودشو نداره، خودش و ایالش یعنی واجب النفقه‌شو، نه فعلا داره نه قوتن، یعنی یه وقت الان نداره ولی توانایی این بالقوه هست که بتواند زندگیشو در طول سال اداره کنه. ولو این صاحب حرفه است، ولو صاحب صنعته، یعنی کار میکنه، نه اینکه آدم بیکاری باشه، ولی با این همه نمیتونه زندگیشو بگردونه. یه روایتی رو صاحب وسایل آورده، شهید صدر به همین روایت اشاره میکنه، از امام صادق سوال میکنه طرف، ان رجل له ثمان مع درهم، 800 درهم داره، و هو رجل خفاف و له عیال کثیر، این یه آدمی است که فرزندان زیادی داره و کارش هم خفه، به اصطلاح اینا رو درست میکنه، کفاش، الهو ان یأخذ من الزکات، این میتونه زکات هم بگیره، پول داره، خودش کار داره، حرفه داره، ولی ایالش زیاده. حضرت تمام، یا ابا محمد ایر بهو فی دراهمهی ما یقوت بهی ایالهو و یحظه، آیا با اون دراهمی که داره و با اون کاری که میکنه به اندازه‌ای که خودش و خانواده‌اش یعنی واجب النفقه‌اش استفاده کنن، به اصطلاح یقوت و به بتونن باش زندگی بکنن، داره با یه اضافه‌ای؟ حالا نه، بله داره، اضافه هم تازه میاره، بیشتر از اونی که مصرف میکنن در میاره. بعد حضرت میفرمان کم یفضل، چقدر اضافه میاره؟ دقت کنید این قسمت رو، طرف به اصطلاح مرحوم صاحب وسائل زی حرفه است، زی صنعته، پولم داره، سرمایه‌ام داره، کارم میکنه، درآمد داره، درآمدش اضافه من مصرفشه. حضرت میفرمان چقدر اضافه است؟ ابوبصیر میگه دیگه اینو نمیدونم. حضرت میفرمان معیار میدن، حال که نمیدونه حضرت معیار میدن، میفرمان ان کان یفضل عن القوت مقدار و نصف القوت فلا یأخذ زکات، اگر اونی که اضافه بر قوتش میاد به اندازه نصف قوتش هست، و حالا مثلا به تعبیر ما درآمدهاش 1.5 برابر هزینه هاشه، حضرت میفرمان این دیگه زکات نکرد. اما اگر درآمدش به اندازه 1.5 برابر هزینه هاش نیست، اخذ از زکات، این زکات بگیره، این میره زکات بگیره. البته فتوای جناب آقای زرگر طبق معمول با ائمه و روایات منافات داره، اون بله حالا اینو الان بحث میکنیم، حالا اینو اجازه بدید، این اول داستانه، حالا والد یه داستانی قایم شد اون طولانی میشه. بعد سوال میکنه طرف که فعلیه فی ماله زکاتون تلزمه، قال بلا، قال قلت کیفه یسنا، قال یوسع بها علی ایاله فی طعامهم و کسوتهم و یبقی منها شیئا یناوله غیرهم و ما اخذ من الزکات فزه علی ایاله حتی یلحقهم بالناس. این نکته رو آیه صدر روش تاکید میکنه، میگه حضرت معیار که میخواد بده برای این که حالا این چقدر بهش زکات میدیم، که انقدر بهش میدیم تا یلحقهم بالناس، که آیه صدر رو این کلمه تاکید داره، میگه ببینید یلحقهم بالناس، اینا تعبیر ایشونه که انفاق الفرد علی نفسه و عائلته حتی یلحق بالناس. یعنی چی؟ ایشون میگه یعنی سطح معیشتش در سطح معیشت متعارف مردم در اون زمان قرار بگیره. خب این روایتی که آقای صدر اینجا اشاره کرده بهش و این بحثی که الان ما درش هستیم، این بحث نه با این نگاهی که ما الان داریم نگاه میکنیم به عنوان هدفی در اقتصاد اسلامی، بلکه به عنوان یه مسئله فقهی تو کتابهای فقهی ما مطرح شده. کجا؟ همه شما بلدید، در مورد زکات گفتن مستحق زکات کیست؟ اولین و دومین طبقه ای که ذکر کردن، گروهی که ذکر کردن برای مستحقین زکات، الفقیر و المسکین. مرحوم صاحب عروه، سید صاحب عروه، میاد اینجوری میگه، میگه مستحقین زکات اول و دومش الفقیر و المسکین، اینو که خب همه بلدیم. حالا اینا کی هستن؟ میفهمد مسکین اسبع و حالن من الاول، مسکین اونیست که از نظر وضعیت معیشت از فقیر بدتره. فقیر اونی که نداره، مسکین اونی که مثلا ما تعبیر میکنیم به بیچاره. خب ول فقیر و شرعی کی هست؟ حالا این فقیر که شما میگی یعنی چی؟ فقیر کیه؟ مرحوم سید میفرمان الفقیر و شرعی من لا یملک معونت السنه له و لعیاله، کسی که مالک معونه سنه برای خودش و واجب و نفقش نباشه. غنی کیه؟ ولغنی شرعی، غنی شرعی مطرحه ها. ممکنه این فقیر شرعی فقیر عرفی نباشه ها، ممکنه این غنی شرعی غنی عرفی نباشه، اینا معیار شرعیه. مرحوم سید میفرماد غنی شرعی به خلافه، غنی شرعی اون کسیه که خلاف این آدمیست که لا یملک، یعنی یملک معونت السنه له و لعیاله. بعدشون میفرماد فمن کان عنده زیعتون او اقارون او مواشن او نحو ذالک تقوم به کفایتهی و کفایت ایالهی فی طول سنه لا یجوز له اخذ زکات. کسی که یه زمینی داره، مستقلاتی داره، حیواناتی داره، املاکی داره که اینها به اندازه نیاز او در طول سال هستن، لا یجوز له اخذ زکات. مرحوم آقای گلپایگانی رضوان الله علیه در اینجا یه تعلیقه ای میزنن، میفهمان مقصود سیدی نیستا که این زمین ها رو بفروشه، حیوانات رو بفروشه، باش زندگی کنه، نه، مقصودش اینه، یعنی این مستقلات و املاکی که داره با ربح اینها، با سود اینها میتونه زندگیشو بگذرونه، نه اینکه اصل اینا رو بفروشه باش زندگیشو بگذرونه، این میشه غنی. ببینید این خودش مسئله است. اگر کسی انقدر دارایی داره که حالا اینو بحث میکنیم، حالا من عبارات مرحوم آقای خویی را آوردم، بحث کردن فقها ها که اگر یک کسی اینقدر دارایی داره که الان میتونه تا آخر سال که هیچی، تا دو سال دیگه هم سه سال دیگه هم زندگی کنه، اما این دارایی که داره باید همین خود دارایی رو مصرف کنه تا بتونه زندگی کنه، این دارایی اینقدر منفعت نداره که بتونه با اون زندگیشو بگذرونه، آیا این فقیره؟ مرحوم آقای گلپایگانی با این تعلیقشون میخوان بفرمان ملاک منفعت داراییه، نه خود دارایی، اینکه داراییشو مصرف کنه تا بتونه زندگیشو بگذرونه، نه، منفعتی این دارایی داشته باشه که با اون منفعت زندگیشو بگذرونه ولی داراییه بمونه، این مقصوده مرحوم آقای گلپایگانی میفهم. و کذا اذا کان له رأس مال یقوم ربحه به معونته. مرحوم سید یه مورد دیگری که ذکر میکنه، میفرمان اون کسی است که سرمایه ای داره که سود اون کفایت میکنه معونشو. او کان له من النقد او الجنس ما یکفیه و ایاله و ان کان لسنت واحده. یکی دیگه از مواردی که مرحوم سید ذکر میکنه اینه، میفرمان این نقد و جنس مقداری داره که برای سال او کافیه، ولو یه سال، و ان کان لسنت واحده، یعنی اینا غنیان. یعنی مرحوم سید میخواد بگه اگر یه کسی پول نقد و مواد مورد نیازش رو داره، یه مقداری از موادش رو داره، یه مقداری هم پول نقد داره، که با اون پول نقدم میتونه مواد دیگر مورد نیازشو بخره که با مجموع اینها میتونه یک سالشو اداره بکنه، این هنوز غنی شرعی است و با زکات بهش تعلق نمیگیره. و اما اذا کان اقل من مقدار کفایت سنته، اگر از مقدار کفایت سنه کمتر باشه، یعنی به اندازه سالش نباشه، یجوز لهو اخذها، این میتونه بره زکات بگیره. بعد ایشون میفرماد باز و علا هازا فلو کان اندهو به مقدار الکفایه، اگر مقداری از نیاز خودشو داره، و نقص عنه بعد صرف بعضی فی اثناء السنه، به اندازه که یک سالشو تامین کنه مقدار کفایتو داره، اما وسط سال یه دفعه یه چیزیش از بین رفت، کم آورد، یه زیادی مصرف کرد کم آورد، میتونه زکات بگیره؟ ایشون فهمان یجوز له الاخذ، میتونه بگیره. ولا یلزم ان یصبر الی آخر السنه، لازم نیست تا آخر سال صبر بکنه، حتی یتم ما عنده، اونی که پیششه تموم بشه که اون وقت بخواد بره تازه زکات بگیره، یعنی بذاره تا ته مصرف کنه دیگه هیچی نمونه اون موقع بره زکات بگیره. نه، این که دیگه معلومه که الان دیگه نمیتونه سالش رو اداره کنه، دیگه به اندازه‌ای که تا آخر سال پیش بره نداره، الان ولو داره میتونه الانو بگذرونه، این میتونه بره باز زکات بگیره. فی کل وقت لیس عنده مقدار کفایت المذکوره، یعنی کفایه سنه، همون تعبیری که اول فرمودن کفایه سنه، لعیالهی و لنفسه، اینو داشته باشه، این کسی که اینو نداره یجوز له الاخذ. بعدشون میفرمان و کذا لا یجوز لمن کان ذا صنعت او کسب یحصل منهما مقدار معونته، اگر یک کسی صنعتی داره، کسب و کاری داره که معونه سالشو با اون در میاره، نمیتونه بره زکات بگیره. حالا اگر یک کسی مثل بعضی ها تنبله، امکان کار داره، اگه بره کار بکنه میتونه بره مال به اصطلاح هزینه های سالشو تأمین کنه، اما حالشو نداره کار بکنه، این میتونه بره زکات بگیره. مرحوم سید میفرمان احتیاط این است، اول احوت عدم و اخذ القادر علی الاکتساب اذا لم یفعل تکاسلن، اون کسی که میتونه بره درآمد داشته باشه ولی تکاسلن از اون تنبلی نمیره، حالشو نداره، ایشون میفهمان احتیاط این است، این احتیاط واجبه، احتیاط اینه که این زکات نمیگیره. اینجایی که مرحوم آقای سید یزدی صاحب عربه فرموده احتیاط، تعدادی از علما تعلیق زدن، از جمله امام، مرحوم آقای خویی، مرحوم آقای حکیم، اینا همه گفتن این احتیاط نیست، فتواست، فتوا دادن که کسی که میتونه بره هزینه سال خودشو تأمین کنه و تنبلی میکنه و نمیره این کارو بکنه، این زکات بهش تعلق نمیگیره. مرحوم آقای گلپایگانی فتواشون خلاف اینه، میفرمان این فتوای من اینه، الاقوا جواز و اخذهی، این آدمی که تنبله نمیره کار بکنه، الان تأمین نمیتونه بکنه هزینه سال خودش و ایالشو، این جایز اخذش وقتی که نمیتونه، هرچند احتیاط اینه که نکنه، احتیاط اینه که تنبلی نکنه و احتیاط اینه نگیره، یعنی احتیاط مستحبه ولی جایزه، فتوا جواز. مرحوم ناینی یه تفصیلی قائلن، میفرمان اگر یه کاری داره این آدم که کار فصلیه، مثلا تو فصل تابستون میتونه بره درآمد کسب کنه، مثلا فصل برداشت زراعت هست، این آدم تنبلی میکنه نمیره، فصل که میگذره دیگه کار برای این نیست، مرحوم ناینی میگه این آدم میتونه بره زکات بگیره، هرچند اون که نرفت کار بکنه. یه نکته ای رو اینجا هم مرحوم ناینی فتوا میده، بعضی ها مثل مرحوم های گلپایگانی احتیاط میکنن، مرحوم ناینی فتوا میده، میگه اینی که میتونه کار کنه و نمیکنه اصلا آسیه، گناه کرده. مرحوم آقای گلپایگانی میفهمن احتیاطاً این گناه کرده، فتوا نمیدن ولی احتیاط میکنه. این بحثیست که حالا ملاحظه میفرمایید، این بحث تو کتاب زکات در واقع کسانی که مستحقین زکات، فقیر و مسکین، اونجا ذیلش ملاحظه بفرمایید. این سوال که کردن یعنی شرع اصطلاح درست کرده؟ نخیر، ما میخوایم ببینیم موضوع حکم فقیر که در روایات و آیات آمده که او بهش زکات تعلق میگیره، مقصود از این فقیر چیه؟ هر کسی که عرف مردم بهش بگن فقیر، یا نه شارع برای این فقیری که موضوع حکم زکاته تعریفی داره، که آقایین فقها نظرشون اینه که شارع این فقیر رو در روایات و در آیات، حالا در روایات بیشتر، تفسیر کرده، توضیح داده که مقصود از این فقیر چیه، نه اینکه اصطلاح بخواد جعل کنه به اون معناها، ولی در واقع موضوع حکم شارع از نظر شارع کسی فقیره و مستحق زکاته که این خصوصیات رو داشته باشه. حالا بحث در این خصوصیاته. من هفته آینده، این هفته دیگه فرصت نشد، فرمایش مرحوم آقای خویی رو ملاحظه بفرمایی. ایشون این بحث رو طبقه بندی کرده، اقسام کسانی رو که میشه به اونها گفت فقیر در گروه هایی طبقه بندی کرده و بعد شروع کرده به بحث. بعضی هاشون فرموده واضحه که فقیرن، بعضی ها فرموده حالا محل تأمل بحث داره، بعضی ها فرموده واضحه که فقیر نیستن، که حالا اینا رو جلسه آینده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.